أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما مهمانان بزرگوار، برادران و خواهران حوزوی به دانشگاهی و عزیزان سپاهی و بسیجی را گرامی می‌داریم. از ذات اقدس اله مسئلت می‌کنیم که توفیق ادراک معارف این ایام، مخصوصاً عرفه و عید قربان را به همه ما عطا کنه. به توفیق نیایش‌های شب و روز عرفه را هم به ما مرحمت کنه. و اگر در جمع شما کسانی هستند که وضع مزاجی سالمی دارند و تحمیلی بر مزاج اونها نیست، انشاءالله فردا را هم روزه بگیرند و هم از دعای نورانی عرفه برخوردار باشند و اهداف بزرگی را در پیش داشته باشید. ظهور مبارک ولی از ارواح نافدا، استقرار نظام اسلامی در سراسر جهان، حفظ نظام و مراجع و رهبر و دولت و ملت و مملکت رو در نظر داشته باشید که این ایام بهترین ذخیره ماست برای دعا کردن و اجابت الهی. و دعای نورانی امام سوم و چهارم، یعنی دعای عرفه وجود مبارک سید الشهدا سلام الله علیه و دعای عرفه وجود مبارک امام سجاد را انشاءالله مطالعه کنید، اولا مباحثه کنید، ثانیا انشاءالله فردا هم بخوانید، ثالثا بحث در مسئله فن اخلاق بود. برای اینکه عده‌ای که در جمع ما هستن اونها هم یه فیضی برده باشن، یک جمله کوتاهی از بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه در بحث‌های اخلاقی برز برسانیم، بعد وارد اون مسائل فنی بشیم. وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه در این دعاهای نورانی صحیفه پربرکت به ما آموخت از خدای سبحان بخواهیم خدایا اون معالی اخلاق را به ما مرحمت بکن. هر چیزی درجاتی دارد. حضرت به ما آموخت که از خدای سبحان بخواهیم اون بالاترین درجهش را به ما مرحمت کند. عرض میکنیم خدایا معالی اخلاق را به ما مرحمت بکنید. سر این دعا آن است که وجود مبارک سید شهدا از وجود مبارک رسول گرامی علیه السلام نقل کرد که خدای سبحان همت‌های بلند، قدم‌های بلند، فکر‌های بلند را دوست دارد. همت‌های نازل، قدم‌های نازل، عمل‌های نازل محبوب خدا نیست. ان الله سبحانه وتعالى يحب معالي الامور ويكره سفسافها. سفساف یعنی نازل و فرومایه. یه وقت یه کسی وارد حوزه یا دانشگاه می شود و تمام تلاش و کوششش در زحمت و دعا و نیایشش در عبادت این است که مشکل روستای خودش یا مشکل شهر خودش حل کند. این از همت والا برخوردار نیست. اما اگر کسی دید جهانی داشت، به خدا عرض کرد خدایا تو که دینت رو حفظ میکنی، اون توفیق را به من بده که با بنان من یا بیان من، با قلم من یا با درس من یا با ابتکار من، جهان اسلام استفاده کنند، جهان بشریت استفاده کنند. این کار شدنی است. همونطوری که شما ببینید الان بسیاری از نیازهای مردم به وسیله بعضی از افراد عالم برطرف می شود. فلان دارو را یک نفر کشف کرد، دیگران دارن استفاده میکنن. خب چه بهتر که به دست ماشی عیان انجام بگیرد. فرمود ان الله سبحانه و تعالی یحب معالی الامور و یکره سفسافها. اگر همتهای بلند محبوب خداست، انسان از خدا بخواهد که اون محبوبش را عملی کند، این دعا مستجاب تر است. در همین دعای مکارم الاخلاق وجود مبارک امام سجاد به ما آموخت به خدای سبحان عرض کنیم پروردگارا معالی اخلاق را به ما مرحمت بکن. این دعاهایی که هر روز بعد از نمازهای ماه مش رمضان خونده می شود، بگیم اغن کل فقیر، اصله کل فاسدین، بر امور المسلمین، بشف کل مریض، همین معالی امور است. تمام بیماران عالم را خدای شفا بده، تمام فقرا را بی نیاز بفرما، فکر تولید را به همه مردم عالم بده، چه مسلمان چه کافر، هیچ کس فقیر نباشد. این دعای هر روز ماه مش رمضان است، دعای هر شب ماه مش رمضان است که بعد از نمازهای پنجگانه میخوانیم. اصل کل فاسد من امور المسلمین، اغن کل فقیر، وشف کل مریض. اینا همتهای بلند است، فکرهای بلند است که به ما آموختن. دعا درس معرفت است. اگر چون که در بخشی از دعاها میگیم وقفل من فی مشارق الارضی و مغاربها من المؤمن و المؤمنات، این است. مرحوم امیرالاسلام طبرسی نقل بکند که کسی در حضور رسول گرامی علیه و آله الله طیبه ثنا عرض کرد خدای من و پیغمبر را بیامرز. حضرت عمود استوسع رحمت الله تهجرت واسعا، چرا پرچین کردی تهجیر کردی؟ میبینید برای حیازت یک سرزمین فراوان بعضی ها میرن این سنگچین میکنن، این رو بگن تهجیر، حق و تهجیر پیدا میشود. یعنی این بیابان وسیع که املاکش موات است، اگر به اذن ولی مسلمین کسی رفت یه جایی رو آباد کرد، دورش سنگچین کرد، حق و تهجیر دارد که فقه از او بحث میکنن. این رو بگن حق و تهجیر. سنگچین کردن، پرچین کردن، دورش حساب کردن، این حق و اولویت میاره. رسول گرامی علیه و آله الله طیبه الثنا بود این بیابان وسیع را چرا تهجیر کردی؟ خدا انسان را به بر دعوت می کند. بر نه یعنی خوبی محض، بار نه یعنی آدم خوب محض. بر اون خوبی دریادل و صحرادل است که با بر هماهنگ است. بر یعنی بیابان وسیع. به هر آدم خوب نمیگن بار. اون بزرگ منش و طبع والایی که صحرادل است او رو میگن بار. ولکن البر من آمن بالله و کذا و کذا و کذا، اینه. و خدا هم بر رحیم است، او دریادل است، او دریاده است، او صحرادل است، او صحراده است در مقام فیض. اگر او صحرا صحرا میبخشد، دریا دریا میبخشد، ما چرا کاسه کاسه ببریم؟ ان هذه القلوب اوعیتون فخیرها اوعاها. این چند جمله رو مقدمتا ذکر کردم برای برادرانی که آشنا به مسائل فنی نیستن از این فیض بی بهره نمانند. حالا وارد اصل مسئله فنی بشید. در اخلاق ثابت شد به این که در حقیقت این سه علم است، هم برهان پذیر است، هم سبقه تکوین دارد، هم قابل دوام و جاودانی است. سه علمی که در حقیقت اخلاق دخیل است، یکی طب است و یکی معماری و مهندسی است و یکی هم هنر و زیبایی است. اما اون طب برای اینکه حیات انسانی واقعا حیات است، انسان یه حیات گیاهی دارد، یه حیات حیوانی دارد که همه ما میفهمیم، همین حرکت کردن، غذا خوردن، تولید مثل کردن، اینا حیات حیوانی است که همه ما باخبریم. یه حیات انسانی است که بسیار کم است. حالا برخی ها چراغ دست گرفتن، دور شهر میگردن تا یه همچه آدم پیدا کنن، بعضی ها نگشته گیرشون میاد، ولی بالاخره یه همچه کسانی هست. اون حیات انسانی هستی دارد، یک، چون هستی دارد حیات و ممات دارد، دو، چون هستی دارد سلامت مرض دارد، سه، چون هستی دارد دارو و درمان و شفا دارد، چهار، و چون سلامت و مرض و دارو و درمان دارد، یه طبی میخواهد که سلامتش حفظ بکنه، نگذاره بمیره، دارو بهش بده، شفا بخش باشه، که خدا فرمود ما دارو دا فرستادیم، شفا دادیم، شفا میدیم، و ننزل القرآن ما هو شفاء و رحمه، یا در بخشی نسبت به بعضی از امور فرمود شفاء لما فی الصدور. بعضی ها مردن، بعضی ها زندن، که هم آیاتش خونده شد، هم روایاتش که در نهج البلاغه است، وجود مبارکه است، تعبیر فرمود و صورت و صورت و انسان و القلب و قلب و حیوان و ذالک میت الاحیا، فرمود یه ده جنازه عمودی هم مردم خیال میکنن این زنده است، یه جنازه است عمودی، بعد افقی میشه میفته زمین، اینطور نیست که او حیات انسانی داشته باشه، که فقط به فکر این است که درآمد داشته باشه، مسکن خوب داشته باشه، فرش خوب داشته باشه، اتومبیل خوب داشته باشه، همسر خوب داشته باشه، گرفتار عجبفه این است، این که انسان نیست. و صورت و صورت انسان و القلب و قلب و حیوان و ذالک میت الاحیا. خب پس اگر حیات انسانی حقیقتی است، یه حیات و ممات دارد، یه سلامت و مرض دارد، یه درد و درمان و بهداشت دارد، یه شفا دارد، طب دارد که بهش میگن طب روحانی، و اگر انسان بعد از مرگ از پوست به در می آید نبپوسد، و انسان یه حقیقتی پیدا میکند که لا تحرک العواصف، و حقیقتی پیدا میکند که قرآن کریم فرمود که بیگانه ها شما رو مثل کوه بدانند، ولی یجدوا فیکم غلظه، همین است، ما یه سلامتی داریم، نفرمود آدم خشن و غلیظی باشید، که فرمود الا ولا بود دشمنان شما رو باید مثل کوه ببینند، ولی یجدوا، امر غائب است، نه اغلظوا، ولی یجدوا فیکم غلظتن، اونقدر باید ستبر باشی که دشمن بفهمد شما مثل سلسله جبال البرزید، نمیشه به جنگ شما آمد، این امر قرآن است. خب کدوم ملتی سلسله جبال در میاد؟ کدوم افرادی لا تحرک العواصف در میاد؟ مگر میشه همین جور بدون بنیان مرسوس کسی بشه سلسله جبال؟ پس ما تو معمار خوب نباشیم، مهندس خوب نباشیم، مستحکم نخواهیم بود، مثل جبل نخواهیم بود. خدا غریق رحمت کنه سید مرتضی رو، ایشون در اعمالی حرف دارد، این که میگن فلون وصف جبلی است، هر وصفی رو نمیگن جبلی، اگر یه صفتی برای یک موصوفی اونچنان رسوخ کرد که کل جبل راسخ شد، اونگاه میگوین این صفت جبلی اوست، وگرنه صفتی که زود گذر باشد که جبلی رسیده بشه، که ما موظفیم اوصاف جبلی فراهم کنیم، یعنی کل جبل باشه، بس معمار باید باشیم دیگر، مهندس باید باشیم دیگر. مهندسی و معماری که امر اعتباری نیست، قراردادی نیست، یه واقعیتی است. اینایی که میگن اخلاق قراردادی است، برای اینکه حیات انسانی رو به بازی گرفتن، نمیدونن انسان یه مرحله دیگه دارد، یه زندگی دیگه دارد. اینی که هست حیوان بالفعل و انسان بالقوه، چون انسان بالقوه است، حیوان بالفعل است، چون اون از قوه در نیامده، شکوفا نشده، حرف کسانی که یسیر لهم دفائن العقول رو گوش ندادن، این انبیا آمدن اساره کنن، شکوفا کنن، شکفته کنن، به ما نشون بدن، بگن شما اینی، چون اساره نشد، اساره یعنی شکوفا کردن، ثوره یعنی انقلاب، انبیا آمدن که انقلاب بکنن، ثوره بکنن، باغر میگن به این مناسبت است، ثور میگن به این مناسبت است، بغر اینه، ثور اینه، اینا آمدن ثور کنن، اساره کنن، دفائن را در بیارن، یثیر لهم دفائن العقول. حالا یک کسی گوش به حرف انبیا نداد، همه این زرها در زمین است و این مثل مار رو این گنجها خوابیده، این حیوانون بلفه و انسانون بلغوبه، چون سوره نشده، اساره نشده، و این اخلاق رو به بازی میگیره. اما اگر یه قدیس هر بر بیاره و بدونه که هی انسان یه حقیقتی است و دارای استحکام و ستبری و صلابتی است، میفهمه معماری میخواد، مهندسی میخواد، هنر و زیبایی هم میخواد، برای اینکه انسان بعد از مرگ یا به صورت زشت در میاد یا به صورت زیبا. همه ما میخوام زیبا محشور بشیم، هیچ کسی نمیخواد زشت باشه. اینجا زشتی و زیبایی اعتباری است، نه به دست ماست، نه علامت فخره. حالا اگه کسی بلال حبشی بود، این چیزی نیست که معاذالله بی ارزش باشه که. حالا یه کسی مال منطقه سفید پوستا بود، این تو نیست که صرف سفید پوستی باعث ارزش باشه که. فبود ابیض و احمر و اسود برای من یکسانن. اما اینجا که یه کسی رنگ پوست است، یکی عادی، برای اینکه شرایط اقلیمی فرق میکنه. اما اونجا که یوم تبیض و به جور رو خود ما میسازیم دیگه، هر سیاه روی اونجا با روی سیاه میاد دیگه، این معلوم شد آدم دغل کاریه دیگه، آبرو برش نمونه که. اینه که در دعاهای شستن صورت ما موظفیم عرض کنیم اللهم بیض وجهی یوم تبیض و فیه الوجوه ولا تسود وجهی یوم تسود و فیه الوجوه، همینه دیگه. خب اگر کسی اینا رو بازی گرفته، میگه اخلاق اعتباریه، زیبایی یوسف یه امر اعتباریه، زیبایی گل یه امر اعتباریه، ما از یوسف بهتر خواهیم شد، از گل بهترتر خواهیم شد، اگر چون چه اون راه رو که ما نشون دادن اون راه رو طی کنیم. هنر و زیبایی مال ماست دیگر، ما خودمون باید بسازیم دیگر. هنرمند کی زیر نادون نشیند، نشسته است بالای سرطان جبزا، به تعبیر این بزرگوار. هیچ هنرمندی زیر دست آدم سافل نمی نشیند. میگن جبزا بالای سرطان است، نه پایین سرطان. این سرطان و جبزا و حمل و سورینا که میگن، هر کدام از اینها تک ستاره پر نور پر فروغ است، منتها ترکیبشون گاهی عقرب در میاد، گاهی سرطان در میاد، گاهی میزان در میاد، به تعبیر مرحوم شیخ اشراق. گاهی افراد تنها آدمای خوبی هستند ولی ترکیبشون بده. سرطان یعنی همین خرچنگ، این واژه عربی است. این بیماری چون مثل خرچنگ از هر طرف میدود، بهش گفتن سرطان. چند تا ستاره که تک تک اینها نورانی است، اما کنار هم جمع شدن شکل سرطان پیدا کردن. چند تا ستاره همشون نورانی هستند، کنار هم جمع شدن به صورت ترازو در آمدن. چند تا ستاره تک تکشون نورانی هستند، وقتی کنار هم جمع شدن به صورت ماهی در آمدن و مانند اون. هنرمند کی زیر نادون نشیند، نشسته است بالای سرطان جوزا. بر تقدیر هنر یه حقیقتیه، ممکن است در دنیای امر اعتباری باشه، اما اگه کسی بتواند یک قیافه مثل یوسف بسازد، یک عطری مثل گل بیافریند که اعتباری نیست. این را احیای لیالی قدر میسازد، دعاهای عرفه میسازد، عمل کردن به دستورات میسازد. حقیقت اخلاق به این سه علم برمیگرده و حقیقی است. و سر تقسیم این که حکمت یا نظریست یا عملی، این میانه راه است. در نوبت قبل براتون رسید که الموجودو اما حقیقی و اما اعتباری، چون موجود یا حقیقی است یا اعتباری، علم به این موجود حقیقی میشه حکمت نظری، علم به موجود اعتباری میشه حکمت عملی، این حکمت اعتباری و علم اعتباری به موجود اعتباری در سنجش با تکوین خارج اعتباری است، وگرنه خودش حقیقی است. مثل که بگن الموجوده ما ذهنیون و ما خارجی، اون موجود ذهنی خودش موجود خارجی است، وقتی به خارجی سنجیده می شود میگه موجود ذهنی، وگرنه ما موجود ذهنی به اون معنای ذهنی محض نداریم، ذهنم از حقیقت خارج است. ما اعتباری صرف نداریم، خود این اعتبارات مرتبی از حقیقت هست که بسیاری از آثار را به همراه دارد. مقسم ما موجود حقیقی است که موضوع فلسفه است. خود فلسفه این تقسیم را به عهده می‌گیرد، بعد موجود اعتباری را به حکمت عملی میدهد، بگه تو در بارش بحث بکن، موجود حقیقی را خودش بحث بکند اگر بحثاش مطلق باشد، و اگر مقید باشد که به علوم جزئیه میده. جسم یه موجود حقیقی است به طبیعی میده، کم چه متصل چه منفصل موجود حقیقی است به ریاضی و هندسه و عدد میده و ماننده، اون مطلق را خودش میگیره. بنابراین الموجود الحقیقیو اما حقیقیون و اما اعتباری، چون مقسم موجود حقیقی است، الحکمت الحقیقیتو اما حکمت نظریه و اما حکمت عملیه، که این حکمت عملی در قیاس با حکمت نظری میشه حکمت اعتباری. خب مطلع بعدی آن است که علم و عمل، که عمل وابسته به حکمت عملی است، اینا متعاملند، یه خدمات متقابل دارن به تعبیر دیگران، و این است که هم علم باعث پیدایش عمل است و هم عمل باعث شکوفایی علم. این معنا در همه امور پذیرفته شده است، ولی تو معارف اسلامی به نحو دقیق تر مورد قبول است. اما اینکه علم باعث عمل است و عمل باعث شکوفایی علم است، در همه علوم عملی اینطور است. یک کشاورز، یک دامدار، یک صنعتگر چیزی را که از در تئوری بلد بود وقتی وارد کار شد، اون کار باعث میشه علم شکوفاتر میشه و علمش باعث میشه که در آینده عمل بهتر انجام بده، عمل بهتر باعث میشه که فرضیه های قبلی به صورت تجربه در بیاد، علمش بالاتر بشه. این تکامل و تعامل متقابل بین علم و عمل هست. اما اونچه که در حکمت عملی مطرح است این است که حکمت عملی عنصر اصلیش تقواست. این تقوا خیلی از راه های نرفته را برای انسان به صورت تیل عرض آسون می کند. این که فرمود این تتق الله یجعل لکم فرقانا یا من یتق الله یجعل له مخرجا، تقوا که از برجسته ترین اعمال صالح است، نه تنها اظهاره می کند و این علوم بالقوه را بالفعل می کند و بالفعل را کامل تر می کند، بلکه چیزهایی که انسان نمی دانست و خیلی قوه ضعیف داشت اونها را هم به یاد انسان می آورد. این ابتکارات از همین راه است، ابداعات از همین راه است. این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. بنابراین بین حکمت نظری و حکمت عملی که به عمل ارتباط دارد یه تعامل متقابلی است. هم علم باعث پیدایش عمل صالح است، هم عمل صالح اون علم را تکمیل می کند. خیلی از برکات و وسیله همین اعمال صالح است. اولین سالی که ما درس مرحوم آقای آملی بزرگ رفتیم، جزوه نویسی رو ازشون یاد گرفتیم. من جزوه رو ازشون میگرفتم و استنساخ میکردم، میدم در تمام صفحات نوشته است بسم الله الرحمن الرحیم یا صاحب الزمان ادرک. این شد برای ماها افسانه باشه. بالای هر صفحه بسم الله الرحمن الرحیم یا صاحب الزمان ادرک. خب این البته او رو به اون مقام رسونده دیگه. مرحوم سعید العلماء که هم بحث شیخ انصاری بود و هر دو شاگرد شریف العلماء بودند، مرحوم شیخ انصاری در چند جای رسائل دارد استاد شریف العلماء چنین فرمود چنین فرمود، شاید در 11 مورد به طور تصریح یا کنایه از سخنان استاد شریف العلماء نقل می‌کند، همین سید العلماء با مرحوم شیخ انصاری شاگرد درس مرحوم شریف الرحمن بودن. شما تقریرات اصول سید العلماء رو که ببینید، ببینید در حاشیه قالب صفحات نوشته است یا ابوالفضل ادریکتی. الان برای ما این حرفا افسانه است. کدوم طلبه است اینجور جزوه می نویسه؟ ما باور نکردیم توسل اثر علمی دارد. هر وقت بیمار شدیم بیرا متوسل میشیم و مانند اینا مجرای فیضن به هم کزا به هم کزا به هم کزا در زیارت جامعه آمده است، برای ما باور شدنی نیست. اینا به این راه بودن دیگر. علم و عمل یه تعامل متقابل دارن. این تقوا خیلی از برکات رو به همراه دارد. اگر یکیسی شد شیخ انصاری، تنها با درس و بحث نیست. کاری که دعای سحری می کند کمتر از درس و بحث نیست. اینم یه مطلب. مطلب بعدی هست که گاه گفته می شود اخلاق معیاری ندارد. مثلا کجا صدق خوبه، کجا کذب بده، کجا عطا خوبه، کجا سخا خوبه، کجا عفو خوبه، کجا امساک خوبه، کجا انتقام خوبه، معیاری ندارد. سرش این است که اگر ما سری به حکمت نظری می زدیم و معیارهای ثبات و عدم ثبات رو ارزیابی می کردیم، در اخلاقی همچه اشکالی نمی شد. اساره اون چی که در حکمت نظری هست این است که ما یه چیز 99.5% نداریم. هر چه در عالم هست 100% است. یه چیزی که گاهی باشه گاهی نباشه بدون 100% کاری انجام بگیره اینطور نیست. خدا غریق رحمت کنه مرحوم صدر متعلقین رو. ایشون در تفسیرش دارد که عالم نظمش نظیر نظم معماری نیست. شما یه وقتی میرید در بعضی از اماکنی که آثار باستانی داره، میراث فرهنگی داره، میبینه مسجد خوبی، مدرسه خوبی، حسینیه خوبی، سردر خوبی، کاشکاری خوبی هست، میگید این یک میراث باستانی است و خیلی زیباست. عالم اینجور نیست. برای اینکه اگر یک آجری رو از دیوار شرقی بگیرن در دیوار غربی بگذارن و مشابه اون را از دیوار غربی بردارن دیوار شرقی بگذارن تعمیر بکنن، این تکون نمیخوره، این بنا هم بناست دیگه، آجرش جا به جا کرده. ایشون همه عالم اینجور معماری نشده. عالم مثل حلقات عدده که اگر کسی عدد 8 را بین 7 و 9 برداره تو دستش میمونه، این کجا میخواه بذاره؟ این الا و لابد با سرجاش بذاره. عالم اینقدر منظم است، فهمید شما این 8 را که بین 7 و 9 هست برداشتی کجا میخواد بذاری؟ هر چیزی در جا خودش باید باشه. عالم اینقدر منظمه. اما این که ما میبینیم گاهی مثلا شیعی به نام تصادف هست، میگیم فرونکس تصادفاً بیمار شده، فرونکس تصادفاً در اتومبیل آسیب دیده، یا تصادفاً سود برده، یا تصادفاً زیان کرده فرون تاجر. چون یقول الاتفاق جاهل السبب، ما از اسباب و علل بیخبری میگیم این تصادفیه، وگرنه همه کارها 100%. مثلا میگیم فرون شخص در فرون مسافرت تصادفاً این دوتا اتومبیل با هم برخورد کردن، الحمدلله سرنشینش آسیب ندید. میگیم تصادفاً این دوتا اتومبیل با هم برخورد کردن. تصادفی در کار نیست، بلکه بر اساس علوم ریاضی این کار 100%. به نحو اصل کلی و قاعده کلی که تخلف پذیرم نیست. هرگاه یک اتومبیلی ساعت 8 مثلا از قم حرکت بکند، رانندش از در سوابق زهدی این خصوصیت داشته باشه، سرعتش هم این خصوصیت باشه، جاده هم لغزنده باشه، یه اتومبیلی از تهران با این خصوصیت حرکت بکنه، رانندش این خصوصیت داشته باشه، جاده هم لغزنده باشه، اونم ساعت 8 حرکت بکنه، اینم ساعت 8 حرکت بکنه، با این شرایط حرکت بکنن الا ولابد در فلون مقطع با هم برخورد بکنه. یه اصل کلی است. حالا کمتر رخ میدهد به نظم عالم و نظم ریاضی بر نمیگرده. هر کسی حالش این باشه یه باد تندی بیاد او سرما میخوره. حالا یه وقتی این شخص در باد تند تو اتاقش بود نرفت تا سرما بخوره، دیگری رفت سرما خورد. وگرنه نظم نظم علمی است. ما یه چیز 50% یا 80% یا 90% نداریم. هر چیز 100%. کجا صدق خوبه، کجا دروغی که جان کسی را نجات بده خوبه، همه مشخص است. هر وقت این کس با این خصوصیت بود بده، هر وقت این کس با اون خصوصیت بود خوبه. این میشه مثل مسائل ریاضی. ما را اگر نمیدونیم جهلمون رو به حساب فن اخلاق نباید بیاریم، یا جهلمون رو به حساب فن رانندگی نباید بیاریم. بنابراین ما یه شیئی که در عالم یافت بشه به نحو اتفاق باشه، تصادف باشه، شانس باشه، بخت باشه، اینا همه خرافات. هر چه هست نظم علیست در تحت تدبیر رب العالمین. پس اخلاق جزء علومی است که همه قوانینش 100% است مثل طب، منتها گاهی اتفاق میگفته گاهی اتفاق نمیفته. ما برای اینکه اون قسم خوبش نصیب ما بشه به ما گفتن عالم بشید و به علمتون عمل بکنید تا فرقان بین حق و فاطل نصیبتون بشه. مطلب بعدی آن است که این راه تکامل که گاهی میگن از جمادی مردم و نامی شدم، از نمام مردم و حیوان شدم، از حیوان به انسان، از انسان به ملک، بار دیگر از ملک پران یا بار دیگر از ملک قربان شدم، یعنی از ملک به خدا نزدیکتر، مقربتر و قریبتر و نزدیکتر می شدم، بار دیگر از ملک قربان شدم نه پران شدم. این در حوزه داخلی خود آدم است، نه اینکه چون حیوان گیاه میخورد از این جهت ترقی میکند. حیوان یعنی یک گوسفند که گیاه نمیخورد. این علف مادامی که در زمین هست و سبز است و روی ریشه خودش است، نبات است و نابی است و یه حیات نباتی دارد. همین که با دندان این گوسفند بریده شد میشه جماد و دیگه نبات نیست. انسان هم نبات نمیخورد، این سبزی ها همینطور است، این جو و گندم و برنج همینطور است. وقتی درو شدن به صورت نان در آمدن میشه این جواد. انسان که حیوان نمیخورد، که این گوسفند مادامی که زنده است حیوان است، وقتی ذبح شده دیگه حیوان نیست، جماده. انسان جماد میخورد، حیوان جماد میخورد، نبات جماد میخورد. این معنی تکامل که جماد نامی میشه، نامی حیوان میشه، حیوان انسان میشه، این نیست. اونم تو خوردن که کمال پیدا نمیشه، که هر که کمال رسید از کمخوری و امساک و صوم و امسال زاره رسیده است. از خوردن که کسی به کمال نرسیده. خب بعضیا در حد جمادن، منتها جماد و ناطق. اینی که قرآن کریم فرمود قصد قلوب هم هست کل حجاره و اشد و قصبتن هست، همینه. یه عده جماد ناطقه، برای اینکه نفوذ ناپذیرن، نه حرف در اون اثر بکنن، نه اهل عاطفه و گذشتن. یه عده نبات خوبی هن مثل جوانهایی که تمام همتشون جز بالندگی چیز دیگر نیست، به فکر تحصیل باشن و عارفی رو کسب بکنن، اینا نیست. به این فکرن که چگونه غذا بخورن، چگونه ببالن، چگونه جامه دربر کنن و خرامان خرامان حرکت کنن. اینا نام بالفعل و حیوان بالقربه. بعضی ها حیوانن، غرض اینه که اگر میگوین ما از جمادی مردیم به نباتی رسیدیم، از نباتی مردیم به حیوان رسیدیم، از حیوانی مردیم به انسان رسیدیم، از انسانی میبریم به فرشتگی میرسیم، از فرشتگی میبریم با بالاتر میرسیم، این در حوزه داخلی خودشه. نه یعنی انسان حیوان میخورد و کامل میشود. پس این راه بازه و انسان از فرشته میتواند مقرب تر بشود، به دلیل اینکه انسان از علوم اسمای الهی برخوردار بود و خدای سبحان انسان را معلم فرشته ها قرار داد. مطلب بعدی آن است که حالا که علم و عمل با هم تعامل دارن، حالا که معنای تکامل این شد، حالا که اخلاق یه امر پایدار و دائمی و کلی و ثابت است، آیا کسی که دین ندارد میتواند اخلاقی باشد، متخلق باشد یا نه؟ اگر بدون دین میشود متخلق بود، سهم دین چیه؟ جوابش این است که بدون دین مستحیل است کسی متخلق بشه. چرا؟ برای اینکه اخلاق با تحلیلی که شده به فن عمیق برمیگرده، طب است و معماری و مهندسی است و هنر و زیبایی. این شخص وقتی که مرد، لاشش فاقد این سرشته است، چون دین نداشت نتوانست خود را زنده کند و نتوانست خود را سالم نگه بدارد، نتوانست خود را بنیان مرسوس بکند، نتوانست خودش زیبا بکند. برخی ها در قیامت به صورتی محشور می شوند که این حیوانات بد منظر از اونها زیباترند. پس بنابراین بدون دین هیچ تخلق ممکن نیست. برای اینکه این 70-80 سال که در دنیا هستیم این مقطع اول است. وقتی انسان وارد برزخ میشه معلوم میشه که این شخص خودش ساخته یا نه، این شخص زیبا هست یا نه، بنیان مرسوس هست یا نه. ولی اگر مسئله مرگ به بعد مطرح نشه، خود دین برای بیدین های اخلاق مشخص کرده، هم به ما فرمود با بیدین ها چجور رفتار بکنیم، هم به بیدین ها فرمود در داخل خود چجور با هم رفتار کنیم، هم به ما که دین داریم فرمود با بیدین ها از راه عدل رفتار بکنیم. در آیه 8 سوره مبارکه ممتحنه، همون لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم، اونایی که قتالی نکردن، در براندازی علیه شما قیام نکردن، کاری با شما نداشتن، با بیگانها هم دست نبودن، در تبعیدتون، در اخراجتون، در اسقاطتون هیچ کاری با شما نداشتن، خدا شما را نهی نمی کند که نسبت به اونها عادلانه رفتار بکنید. ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین، نسبت به اینها عادلانه رفتار کنید. قسط یعنی عدل، اسم فاعلش دیگه قاسط نیست، اسم فاعلش مقسطه. همون لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم، کاری با شما نداشتن، یه تجارت آزادی با هم دارید، یه زندگی مسارعت آمیزی هم دارید، خدا نهی نکرده که با اینها نیکو رفتار کنید. این هم آیه 8 سوره مبارکه ممتحن است، هم مضمون این به صورت یک اصل در قانون اساسی ما آمده که دین به ما گفته با کفار چی رفتار بکنید. اما برای خود کفار، همون بسیار خوب، شما رو دین قبول نکردید، در دنیا میخواست زندگی کنید، در دنیا اگر میخواست زندگی کنید آزاد باشید. این بیان نورانی سید شهدا تو قتلگاه همین فبود اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ دِينٌ وَلَا تَخَافُونَ مِنَ الْمَعَادِ فَكُونُوا فِي دُنْيَاكُمْ أَحْرَارًا. بالاخره حالا قبول نکردید دین را، کافرید، بسیار خوب، ولی میخواید مثل یک جنگل بی نظم زندگی کنید یا جنگل با نظم؟ حیواناتم تو جنگل یه نظمی دارن بالاخره دیگه. فبود اگر کافرید دین را قبول نکردید در دنیا آزاد مرد باشید. آزادی، حریت، وظیفه اخلاقی مطلق انسان هاست، چه کافر چه مسلمان. فبود فکونو فی دنیا کن احرارا، یه آدم فرومایه پست، یه حیوان درنده است. حیوانات هم بعضی ها تربیت شدن، بعضی تربیت شده نیستن. بنابراین اخلاق یه علم قوی برهان پذیر است و ثابت است و کلی است و دائمی و بدون دین نخواهد بود. برای اینکه انسان تمام تلاش و کوشش بکنه از لذایذ محروم بشه که چی؟ سعی بکنه که خودش بسازه برای چی؟ اگر مرگ پوسیدن است دلیل ندارد که نمه تلاش و کوشش بکنه. و تکامل هم معنیش اینه که با سیر جوهری در درون خود شروع میشه. امیدوارم خدای سبحان اون توفیق رو مهیا کنه که برای همیشه، مخصوصا در این دهه پربرکت ذیحجه، شب عرفه، روز عرفه، شب عید قربان، روز عید قربان، برکاتی که هست، ادعیه هست، قربانی که هست، از همه فضائل انشاءالله برخوردار باشیم. پروردگار امر فرج ولیت را تصویب فرما، نزای ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. مشکلات دولت و ملت مخصوصا در بخش اقتصاد، مسکن، ازدواج جوان ها بفتنی بخش برطرف بفرما. حوزه های فقهی، فرهنگی، دانشگاهی همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. ارواح مؤمنان عالم، مراجع مازین، علما و بزرگانی که کتابی نوشتن و ما از کتابهای اونا بهره بردیم، بهره میبریم، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ همه را در سایه رحمتت با انبیا محشور فرما. حاجیان و زائران و مؤتمران را با حج مقبول، با عمره مقبول، با زیارت مقبول، با ادعیه مستجاب و سلامت و اوطانشون برگردان. بین ما و قرآن و عصرت جدایی نینداز و این عزیزان را مورد عنایت ولیت قرار بده. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم.